ساتی خواند و نظرات او را نادرست برشمرد. وی گفت در کمال تأسف در طول سالها نه فقط ماها واکنش ایران به این تلاشها رضایت بخش نبوده است. روسیه که در کنار چین از بزرگترین طرفهای تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می رود و در ایران منافع فراوانی دارد، هفته گذشته به شکلی غیر منتظره از پیشنویس قطعنامه تازه شورای امنیت دفاع کرد. با این حال سرگئی لاوروف در سخنان خود اشاره کرد که توافقنامه ایران، برزیل و ترکیه در صورت اجرا قدمی مهم در راه حل مسئله هسته‌ای خواهد بود. این در حالی است که روسیه و چین با دور تازه تحریم‌ها علیه تهران موافقت کردند که پیشتر از پذیرش آن سر باز می‌زدند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله، ولی صدا خیلی آهسته است عزیز.
سلام.
سلام.
الان خوبه؟
تقریبا بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر، اول از هم تا سوال از خدمتون داشتم. اول اینکه یه سری چیزی شما توی ایران نیست. من چند بار از انتشارات ما و شما چه پیگیر شدم، گفتن که دلایل خاصی دارین خودتون که فعلا اجازه ورود این چیزی ها ندادین به ایران. بعد من مفتاد توی اینترنت که سرچ کردم، سایت هایی هست که برای دانلود اینو گذاشته. من یکی از سوال ها این بود که از لحاظ اخلاقی شما
نه، اینا همش غیر قانونی است و ما هم به دنبالش هستیم. به هر حال مسائلی که همون دلایلی که نباید باشه همه جا مطرحه.
درست. بعد سوال بعدی اینه که در مورد ازدواجی که شما چندین بار من شنیدم که میگین ازدواج به صورت سنتی غلطه و ازدواج مدرن و در حالتی که دو طرف برابر باشن و آزاد باشن و مستقل باشن و دانایی ها لازم داشته باشن مثل نظر شما خواستم در مورد این توضیح بگیم چون دقیقا یکی از مباحثی که مثل نظر منه همینه که جلو سیدیای سفاق سایی متاسفانه سیدیان نمیشه به جهت سیدیان که خلاصه یه توضیح بگیم
موضوع این است که فرض شما این گونه بگیرید که روزی من شما با پای پیاده یا با چهار پایانی مثل الاغ و اسب و نمیدونم قاطر و بقیه این ور اون ور میرفتیم، حالا ما وارد مرحله‌ای شدیم که به دلیل پیشرفت‌های علمی از اتومبیل استفاده می‌کنیم. معنای این مسئله این هست که روزی ازدواج برای رفع نیازهای فیزیکی بود. حتی نیاز دومی که امنیت هست رو اونقدرها نمی‌داده. به همجاست که بیشتر مردم در بیشتر موارد مضطرب و نگران و ناراحت بود. و هدف این بوده که ما از ازدواج یک شرایطی رو بر اساس تقسیم کار به وجود بیاریم که اولا نیازهای فیزیکی رو برآورده کنیم، بعد از اون بتونیم به موضوع رابطه جنسی و تولید مثل و بزرگ کردن بچه هم سر و سامانی بدیم. به همجاست که همه جوامع نهاد خانواده رو داشتن و این نهاد اصولا پایه یه مقدار بیولوژیک برای تولید مثل و اقتصادی برای تامین معاش داشته. در یه چنین شرایطی هم که آدما شبیه و ماننده همن، برای که مردمان یه ده هزار نفره تفاوتی با هم ندارن، همه یه چیز میدونن و همه یه جور به موضوعا برخورد میکنن، تفاوتا بسیار بسیار اندکه، فرقی هم نمیکرد که شما با این دختر خانم یا با اون آقا ازدواج بکنید، بلکه همه مثل هم بود. اما در دنیای امروز دو تا مسئله است. یکی این که مردم برای نیازهای فیزیکی و حتی امنیتی خودشون با توجه به دانایی و توانایی و خودکفایی پیدا کردن ازدواج نمیکنن. یعنی امروز آدم به خاطر یه لقمه نان ازدواج نمیکنه و به خاطر یه لقمه نان 50 سال 30 سال توی خونه نمونه تو سرش بخوره. دوم، آدما میخوان از طریق ازدواج رشد بکنن و روزی که شما خواستید رشد بکنید احتیاج به یه همراه دارید، به یه رفیق و شفیق، رفیق شفیق و همراه و همانند دارید و اینجاست که موضوع ازدواج برابر مطرح شده. ازدواج برابری است که یک به اضافه یک حتما بیش از دو هست و هر دو از اون بهره میگیرن. حتی برخی از اوقات میتونن کنار هم آنگونه قرار بگیرن که این یکی به اضافه یک بشه 11 و در نتیجه زمینه ای مانند سرعتی که هواپیما میگیره رو زمین تا بتونه با آسمان بره، این دو نفرم از طریق بودن با هم یه چنین شرایطی رو به وجود میاره. بنابراین ازدواج برابر به این دلیل پیدا شده که دانایی و آگاهی و خودکفایی هست و از طرف دیگه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی و میتونه نیازهای اساسی و اصولی فیزیولوژیک و بیولوژیک و روانی و حتی اجتماعی دیگر رو هم به راحتی برآورده کنه. به همین جهت است که نظام خانواده در تعریف خانواده هسته‌ای، نه مدرن، لغت درست هسته‌ای یعنی خانواده نیوکلیر فامیلی که زن است و شوهر و بچه‌ها، هم نوع تکمیل و بر اساس اطلاعاتی که درباره انسان داریم حتی کامل ارتباطه و هم در یه چنین خانواده‌ای و فقط در این خانواده است که امکان داشتن فرزند سالم وجود داره. پس بنابراین برای اولین بار این نهاد یا این اینستیتوشن که در طول تاریخ بوده و فقط کارکردهای بسیار بسیار محدودی داشته، مثل پدر مادری که فقط کوشش می‌کردن غذا به بچه‌ها برسونن که اونا نمیرن، امروز وارد یه مرحله‌ای شده که ده‌ها و صدها احتیاجی که فرا فیزیکی و حتی بیولوژیک هستن رو میتونه برای آدم ها برآورده کنه. به همجاست که ازدواج خانواده هسته‌ای یا خانواده هسته‌ای به وجود آمده و در این روابط کلیست که انسانهای برابر آگاه و دانا و خودکفا، نه از سر احتیاج و نیاز بلکه از سر اشتیاق و علاقه، که برای اولین باره که امکان عشق بدون توجه به احتیاجات و اینکه کی نیاز منو برآورده میکنه بلکه کی میتونه با من رو به مرحله بهتر و برتری از اونجا که هستم برسونه، به وجود آمده. بنابراین همونطور که دیگه نمیشه با پای پیاده این شهرها رو طی کرد و یا با خر و قاطر، ما هم نمیتونیم با ملاک‌های قدیمی بدون اینکه کسی رو بشناسیم ازدواج کنیم، برای که در گذشته آدم‌ها شبیه هم بودن، همونطور که گفتم فرقی نمی‌کرد. امروز آدم‌ها میتونن بسیار مختلف و متفاوت حتی متضاد با شما باشن. چطور شما میتونید برید توی زندگی که بخواید در اونجا به جای همکاری بجنگید؟ و به همین جهت است که کسانی که سنتی ازدواج میکنن اما به هر حال با دانایی و توانایی های مربوط به دنیای امروز آشنا هستند، دیر یا زود ده ها و صد ها اشکال و اختلاف در همدیگه میبینند و به همین جهت است که متوجه میشن اشتباه کردن و اگر زود متوجه نشن به هر حال خودشون رو با آوردن فرزندانی که غالبا تو اون جامعه سنتی هرچه زودتر هم باید آوردش گیر میاندازن و ضمناً بچه‌ها رو از پا در میارن. بنابراین صحبت امروز این است که خانواده هسته‌ای شامل پدر و مادر آگاه دانای توانای خودکفا نوع سالم و تکمیل یا کامپلیت و حتی میشه گفت پرفکتی است که به صورت نسبی برای انسان ممکنه و در نتیجه با ساختار نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی هم هماهنگ. ولی اگر ما بخوایم بر اساس باورهای فرهنگی یا مذهبی گذشته عمل کنیم معلومه که با اشکال روبرو میشیم و درست مانند کسی است که نخواد از وسایل امروز استفاده کنه و همچنان تلفن رو به کار نگیره، رادیو تلویزیون یا اتومبیل و هواپیما رو به کار نگیره، بخواد برگرده از ابزار 500 سال قبل برای ایجاد ارتباط و یا دیدار دیگران از استفاده کنه. بنابراین موضوع بسیار بسیار ساده است. مسئله انتخاب تفننی و تفریحی نیست، مسئله واقعیتی است که شما روزی که خواستید بیایید امریکا که در گذشته اصلا نمیتونستید بیایید، حالا که خواستید بیایید باید از اصول امروز پیروی کنید. دیگه شما نمیتونید پا در گل گذشته داشته باشید و همچنان قصد پرواز، برای اینکه این کار شدنی نیست. به همین جهت است که امروز خانواده هسته‌ای برای تربیت بچه، برای رشد و سلامت و سعادت اعضای خانواده بهترین نوع زندگی است و این انتخابی است که چه بخوایم و چه نخواهیم به دلیل اینکه آدمای متفاوتی هستیم رو باید بپذیریم و الا به دلیل نفی واقعیت و پا گذاشتن به روی آنچه که درست و مناسب هست میتونیم اینجا اونجا آسیب ببینیم. بذارید ازتون یه خواهشی بکنم چون پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم. من در خدمت هستم شنگار ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
آه اتران داغوش خانم، مگه جلوتو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay. I'm calling 911.
ای خدا، نمیتونم تکون بخورم. چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
کنسرت استاد محمد رضا شجریان با گروه شهناز. یا یک شنبه 30 ماه می ساعت 8 شب در شراین ادیتوریوم در لس آنجلس جانب دانشگاه USC. فروش بلیط در کیو مارکت در بری، شرکت کتاب در وستوود، هولسام چویس در ایرواین، میشن رانچ مارکت در میشن ویو، بالبوا مارکت در سان دیگو و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 714-870-5409 714-870-5409.
میترو جون تویی؟ اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختم.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت سر جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوان و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا به هم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999 818-243-9999 برند سرجیکال اینستیتوت.
خبر خوش برای دوستداران غذاهای سنتی در اورنج کاونتی، رستوران پارمیدا علاوه بر انواع غذاهای خوشمزه ایرانی، از این پس در اواخر هفته نیز با غذاهای سنتی دیزی آبگوش به روش کاملا سنتی، کله پاچه، حلی، پذیرای شماست. تهیه غذای میهمانی های خود در منزل یا پذیرایی از آنان را در رستوران پارمیدا با خیال راحت به ما بسپارید. 949-360-4000 949-360-4000.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله عزیز جان، من برداشت از صحبت شما داشتم این جنبندهی که رسیدم اینه که بهترین حالت ازدواج اینه که دوتا آدمی که در این دانایی و توانایی و استقلال با هم کسید اشتیاقی دارن با هم ازدواج کنن، که هم به صلاح خودشونه و هم به صلاح بقیه. درسته؟
کاملا.
بعد این قبل اینکه اینا با هم آشنا بشن و این شناخت رو هم پیدا کنن، یه دوستی لازمه و یه رابطه لازمه و اون مهارت شناخت لازمه. من میخواستم بگم که این مهارت شناخت رو چجوری میشه به دست آورد، که چجوری میشه انسانها رو شناخت و این توانایی و مهارت رو داشت. من که برای این مسئله ازدواج باید چه چیزهایی فکر کردم قبل ازدواج.
حرف شما بسیار درسته. یعنی روزی که شما گفتید من میخوام برم جواهر بخرم، معلومه که باید یه حداقلی از تخصص داشته باشید، هم در باره نوع اونها و قیمتش. اگر اینا رو ندونید گرفتاری است. بنابراین روزی که مسئله ازدواج مسئله انتخاب فرد مناسبه که با شما در حقیقت مکمل و متمم بشه، معلومه که باید این آگاهی‌ها رو داشت. این آگاهی‌ها شامل این میشه، چیزی که همکنون در بیشتر جهان خیلی خیلی کمه، که اولا ما به عنوان انسان، انسان رو بشناسیم. یعنی من و شما باید بدونیم که انسان چگونه موجودی است، از بچه 2 ساله تا آدم 30 ساله. بعد باید بدونیم ویژگی‌ها و یا تفاوت‌ها و اختلافات و امتیازات میان زن و مرد کدامه. بعد باید بدونیم که اینا وقتی که در چارچوب فرهنگی قرار می‌گیرن، زن و مرد این فرهنگ با فرهنگ دیگه چه تفاوتایی دارن، و اون وقت موضوع و مسئله ازدواج و اینها مطرح میشه. بنابراین کاملا حق با شماست. من جز 20 تا شرطی که برای آمادگی هست فکر میکنم همون اوائلش برمیخوره به اینکه انسان قراره شناختی از خودش باشه، چون من به اندازه‌ای میتونم شما رو بشناسم که احتمالا خودم رو میشناسم. پس اگر منی که خودم با خودم هستم و شناختی از خودم ندارم و برای خودم یک معما و ابهام هستم، بسیار طبیعی است که در ارتباط با شما هم چنین خواهد بود. به همین دلیله که اون حداقل از آگاهی و دانایی لازمه. ولی برخلاف تصور، خوشبختانه این حداقل اونقدر زیاد نیستن. همونطور که به نظر من در کار پرورش و تعلیم تربیت 95% موضوع اگر نه بیشتر با 100 ساعت آگاهی به دست میاد و بعدم وقتی که بپذیریم موضوع ازدواج و تشکیل خانواده در دنیای امروز که برخلاف گذشته که به صورت خانواده گسترده extended family زندگی میکردن یه چیزی نزدیک همون 8 ساعت وقتی رو میگیره که انسان 8 ساعت کار میکنه و شما برای داشتن یه تخصصی برخی از اوقات دبستان و دبیرستان و دانشگاه و تخصصا رو که بگیرید ای بسا سر از 16 ساعت و 20 ساعت در 20 سال در میاره. من هیچ دلیل نمیبینم که ما برای شناخت خودمون و شناخت نوع انسان و بعدن موضوعی مربوطه به ازدواج فرض کنید 1000 ساعت وقت در تمام مدت مثلا 20 یا 25 سال اول زندگیمون برای ما نگذاشته باشن یا نگذارید. به همین جهت که باید و حتما چنین خواهد شد که یه درس بسیار مهم در دبستان و دبیرستان و دانشگاه کوشش برای شناخت انسان از جنبه‌های فیزیکی و پزشکی و بیولوژی گرفته و فیزیولوژی گرفته تا مسائل یه مقدار روانی و اجتماعی و انسانی و حتی جنبه‌های دیگر انسانی را اگر براشون قائل باشید این کار باید صورت بگیره، در حالی که امروز من و شما از قعر اقیانوس‌ها و در دل ذرات خبر داریم و سر از آسمان هم در آوردیم، اما تنها موجودی که نمی‌شناسیم خودمونه. این رو به بهترین صورت ممکن فکر می‌کنم بی اف اسکینر بیان می‌کنه که ما خیلی تفاوت دانشی درباره انسان، البته اون حرفو 40 سال قبل می‌زنه، با 2500 سال قبل نداریم و به همین جاست که معتقد اگر سقراط و افلاطون و ارسطو امروز به دانشگاه‌های ما بیان حرفی برای گفتن دارن، در حالی که دموکریت حرفی برای فیزیک نداره و اوکلیدوس حرفی برای هندسه، برای که ما در اون زمین‌ها اینقدر پیشرفتیم که اینا شاگردان خوب دبیرستان هم به حساب نمیان، در حالی که وقتی که میرسه به موضوع‌های انسانی بزرگان گذشته همچنان حرفی برای گفتن دارن. علت چیه که ما در این زمینه که مهمتر و اساسی تر بوده پیش نرفتیم؟ بنابراین حرف شما بسیار درسته که ما یه حداقلی از آگاهی رو می‌خوایم. همونطور که من و شما ممکنه با مکانیک اتومبیل آشنا نباشیم ولی رانندگی رو باید به خوبی بلد باشیم تا بتونیم از این وسیله استفاده کنیم. این همون چیزی است که به نظر من یه مقدار، حالا این عدد رو همین گونه عرض میکنم، هیچ معنایی نداره. اگر کار پرورش تعلیم تربیت کار 100 ساعت است، کار واقعا شناخت انسان و یا آگاهی حداقل کاری بیشتر از 1000 ساعته نیست. و به نظر من برای 20 25 سالی که انسان به اونجا میرسه احتمالاً فرض کنید سالی 40 ساعت یا ماهی 3-4 ساعت وقت رو برای این کار گذاشتن زیاد نیست. اینو به این دلیل عرض میکنم که اصلا انتظار سنگین و زیادی در این باره نیست. علاوه وقتی سطح دانش عمومی بالا بره، یعنی همه ی حد اقلی رو بدونن، اون موقع یه مقدار حد اکثر وارد این حد اقل میشه و بنابراین شما یه جامعه رو میبینید که در این باره بیشتر و بهتر میدونه. همطور که امروز شما در اروپا و امریکا حداقل در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها که آدم‌ها خودشون برای خودشون معما هستن، وقتی خودشون رو در آینه میبینن نمیشناسن، قصد من آینه روانی است که میبینن و تصویر و تصوری که از خودشون دارن اصلا با واقعیت نمیخونه، ولی برخی از این کشورها به هر حال مقدار اطلاعات بیشتری دارن و همجاست که مسئله انتخاب رو ساده تر میکنه و زندگی زناشویی رو اصلا تبدیل به نوع دیگری از ارتباطات انسانی میکنه که در گذشته اصلا وجود نداشته یا نمیتونسته وجود پیدا کنه. بنابراین اون حداقل ضروری است و به نظر من در این زمینه درست مانند جبر و فیزیک و مکانیکی که ممکنه به من و شما یاد بدن، یا اصول کلی رو که همه باید بشناسیم و بدانیم رو میشه آموخت. امروز این بحثا رو میشه در کتاب‌های مقدماتی روانی و اجتماعی اینجا اونجا پیدا کرد و همونطور که ارزم احتیاجی هم نداره فراوان و زیاد باشه، برای که بعدش رو به تدریج انسان میتونه بیاموزه یا به هر حال بپرسه و خودش رو تو این زمینه کمک کنه. ولی بدون تردید قدم اول و اساسی رسیدن به مرحله‌ای از بلوغ هست، مرحله‌ای از شناخت انسان هست، شناخت جنس مخالف هست، مخصوصاً یه مقدار آشنایی در جهت موضوع‌های جنسی مربوط به دو جنس هست، برای که این تیکه بیش از همه هم پنهانه، هم زن و مرد به گونه‌ای بسیار متفاوت بهش نگاه می‌کنن و بنابراین حس و احساس و تجربه فردی بر این کار کفایت نمی‌کنه. درنچه بعد از این حداقلا که دانسته بشه معلومه که انتخابی بهتری صورت میگیره، به ویژه وقتی که آدم ها در وقت ازدواج به دنبال مثل کسی هستن که دنبال کلیدش میگرده که در خونه رو باز کنه، باید مناسب ترین رو پیدا کنه. معنای این کار این هست که دیگه نخواد با فریب و دروغ پیش بره، چون امروز ازدواج هنوز مسئله خرید و فروشه، یک کالایی است و یا کاری است که مربوط به انسانه و بنابراین همه کوشش میکنن کمترین مقدار رو بدن و بیشترین مقدار رو بگیرن و از اینجاست که پایه دروغ و فریب و تظاهر و حتی بازیهای دیگری پیدا میشه و چون مانند هر معامله‌ای بعد از این مدتی دلایل و احتیاجات مربوطه به اون تغییر پیدا میکنه همه هم ازش ناراحت و ناراضی هستن، در حالی که اگر این معامله نباشه بلکه یک مبادله باشه، اون هم مبادله‌ای که از آغاز تا پایان همه جاش برای هر دو طرف با ارزش، فقط مقدار این ارزش و فایده کم و زیاد میشه ولی همیشه مفید است و درست است و خوب، اون وقت است که زندگی اصلا شکل و فرم دیگری به خود خواهد گرفت.
آقای دکتر، منتها برای این تصمیم حتی از آگاهی که ایران مشکلی که الان هست، خیلی از منابع و خیلی از صحبتهایی که میشه مایه ها و رنگ و بوی دینی و باورهای مذهبی توش هست و خیلی از جا علم و باورهای مذهبی با هم میشیدی که هست در هم آمیختی شده و ارائه شده. من خیلی دوست دارم که اگه منبع خاصی که کاملا علمی باشه به این موضوع نگاه میکنه شما بتونید معرفی کنید، من ازتون ممنون میشم.
ببینید عزیز، مطلبی که باز میفرمایید درست است. موضوع اینه که این مطالب در طول تاریخ جنبه باور و اعتقاد داشته و بنابراین زمینه‌هایی که فراهم می‌آمده که من هم اون رو بیاموزم این بوده که ببینم این باور و اعتقاد عمومی کجاست، در حالی که این موضوع جز در تعیین هدف‌ها که جنبه خیلی خاصی داره بقیه زمیناش اصلا موضوع علمیه، هیچ بحث اعتقادی نیست. چون شما درباره فیزیک یا درباره شیمی نمیتونید بگید که من مثلا نمیخوام قبول بکنم که مثلا آهن تعداد الکتروناش 56 راست این و باور ندارم، یا همطور که حرفایی که زده میشه من مثلا فرض کنید باور به دوا ندارم یا نمیدونم به غذا ندارم یا به ورزش. حالا این حرفا رو دیگه نمیشه زد، این حرفا مال آدم نادانه، برای اینکه موضوعی علمی هن. موضوعی علمی دیگه بحث درست و غلطش در چارچوب علم مطرحه، مسئله باورها و اعتقادات نیستن که از مقوله دیگری هستن. نتیجتا روزی که شما راجع به ازدواج صحبت بکنید، جز وقتی که واقعا گفتم یه هدفهای خاصی میتونه در کار پرورش تعلیم تربیت و یا در ازدواج مطرح باشه، اگر اون رو به کناری بگذارید آنچه که باقی میمونه فقط جنبه علمی است. پس این علمی است که باید دانست. امروز حالا در ایران به درستی اشاره کردید، همه چیزها هم به دلیل اینکه از این طریق میشه آزادانه حرفا رو زد مادام که خودتون رو آنگونه مقید میکنید و ضمناً جامعه هم براش آمادگی داره و بعدم اون کسانی که با این افکار و عقاید درست مخالف هستن به راحتی شما رو میتونن کنار بزنن، این است که حتی اونهایی که در این زمینه‌ها کم میدونن که از صحبتاشون پیداست، به هر حال با آغاز و پایان کار به صورتی که پذیرفته است کوشش کنن حرفاشون رو بزنن. اما این در خصوص کتاب‌های علمی که در جاهای دیگه از جمله خود ایران نوشته شده صادق نیست. یعنی شما بسیاری، اگر چون من دیدم فراوون هستن، شما به هر کدوم از کتاب‌فروش‌های روبروی دانشگاه تهران هم مراجعه کنید، اگر در تهران هستید به شما من فکر کنم حتی بیشتر از 50 جلد کتاب میتونن نشون بدن که یک ترجمه شده است از دانشمندان و استادان خارجی که ایرانی نیستن و اونا با یه باری که نگرانی شما هست صحبت نمی کنن. پس بنابراین اونا درباره انسان صحبت می کنن. البته زمینهای فرهنگی و اجتماعی و انگیزه و هدفهای خاص ما باید درش به نوعی گنجانده بشه، ولی در کلیت و اسکلت آنچه که پایه و مایه این گفتگوهاست شما منابع فراوونی دارید. بنده اینجا که تازه برخی از این کتاب‌ها رو بعضی از اوقات در کتاب فروش‌های ایرانی می‌بینم خوشبختانه از این بابت اگر بگردید فراوانه، یکی دو تا 5 تا 10 تا نیست، فقط یکی باید به کتاب‌هایی مراجعه کرد که معمولاً استادان نوشتن، کسانی که متخصص هستند و اون رو جنبه بازاری و تجارتی بهش ندادند، و دوم اینکه کسانی نیستن که باور و اعتقاد خاصی رو درباره مسائل علمی مبنای کارشون قرار میدن و به هر حال فراوانه. یعنی من فکر میکنم اگر شما واقعا در این زمینه بپرسید و جویا بشید واقعا بیش از 50 جلد کتاب درباره ازدواج و رابطه خوب و سالم رو میتونید پیدا کنید، چون بنده بسیاری از این نویسندگان رو کارشون رو اینجا دیدم و ترجمه هاشو اونجا، مخصوصا مترجمین خوبی که در ایران هستند و کار ترجمه رو به گونه‌ای که واقعا قابل استفاده است این مطالب به نوعی به سامان میرسونن. بنابراین اگر مراجعه کنین اونجا پیدا خواهید کرد و بعدش هم وقتی یکی از اینها رو بگیرید غالبا میدونید به چه جنبه‌هایی از این موضوع بیشتر علاقه دارید. کتاب دوم سوم ساده‌تر میشه. برخی از اوقات هم اینا اگر مخصوصا تازه باشن، مال 20 30 سال اخیر باشن، همیشه یه مقدار ریفرنسی اون آخرش هست که به شما میتونه بگه دنبال چه جور کتابی میتونید بگردید و از کسانی که تو کار نشر رو این چاپ کتاب هستن اگر بپرسید به شما خواهند گفت که فلان مؤسسه یا فلان فرد این کتاب رو ترجمه کرده. بنابراین از متون یه مقدار خارجی اگر استفاده کنین حداقل اون نگرانیتون در این زمینه برطرف بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عجمند دو دقیقه ای شاید تا پیام هاست من از این استفاده کنم. من امشب کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی علمی، درست مانند بحثی که با دوست عزیز داشتم، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت، نه باور و عقیده شخصی یا مذهبی یا فلسفی، رو در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. خوشبختی و موفقیت همین امشب پنجشنبه 27 از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته است و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 6 جون در سان دیگو خواهم بود از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر، کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان کیستم من در انسناتاس کامیونیتی سنتر در شهر سان دیگو خواهم داشت. این انسناتاس کامیونیتی سنتر در شهر انسناتاس شمال کمی سان دیگو و در فریوی 5 قرار داره و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از طریق سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و جلسات پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که معمولاً این کشتی اگر نه 3 ماه 2 ماه قبلش، ما الان 3 ماهش هستیم، 2 ماه قبلش دیگه سولد آوت خواهد شد. اگر مایلید لطفاً از قبل اقدام کنید. 1-800-819-91 کامرشال تراول. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
شهر به شب نشینی می نشینم، شب بیدار می مانم، شهرام شبپره می خارد.
یه یار خوشگلی دارم، خوش آب و گلی دارم، میگم در من و آزارم، خوش نمیده به من.
بعد از مدت ها در لس آنجلس شهرام شبپره، نبض پرتبش موسیقی در کاباره تهران.
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری در دریا، رو خونه نشی بری با پیست ایلا.
همراه با مرد هزار لبخند و هزار ترانه مایکل، جمعه 28 شنبه 29 می شهرام و مایکل در کاباره تهران. تلفن رزرو جا 818-985-5800.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من با من شان فاضلی، یک شنبه ها 7 بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان، در مطبی مجهز به سی تی سکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت $899 ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
This Memorial Day weekend, if you grill it, they will come.
Whole Foods Market wants to know, what's on your grill? Cowboy beef burgers, only $3.99 a pound at Whole Foods Market. They just taste like Memorial Day. And you won't be grilling any beef that's been raised in a factory, given added growth hormones, or antibiotics. No yuck, just yum. Whole Foods Market, what's on your grill? Now open in Tarzana, on Ventura Boulevard.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم بوزه در رابطه با دخترم میخواستم صحبت بکنم که 14 سالشه. البته چند روز پیش خدمتتون زنگ زدم، یه مورد دیگه بود. منتها یک پرسشی که از حضورتون داشتم در رابطه با چگونگی برخورد با ایشون در این سن، یه سری به صورت اعم، یه سری به صورت اخص با نامادریش. ببینیم که چی کار باید بایین بکنم با توجه به اینکه از یک ازدواج ناموفق بیرون اومده و تقریبا من 8 سال پیش طلاق گرفتم، زمانی که ایشون 5-6 سالش بود.
نه ببخشید، شما همون دوستی هستید که ازدواج دومتونه ولی فرزندتون رو از کانادا آوردید اینجا؟
بله بله،
دقیقا. و اون وقت الان همسر شما رفته یه جای دیگه زندگی میکنه، به شما میگه تو پاشو بیا یه جای نزدیک من زندگی کن. فرمودید نزدیک 20 دقیقه فاصله است، در حالی که دخترتون حرفش اینه که من اینجا بعد از اون همه اشکالات اینجا آشنا شدم و دلم نمیخواد محل زندگیم و مثلا کلاس ها و بچه ها رو که تنها چیزیست که برای من مونده نه خانواده به اون صورت دارم ترک بکنم. فکر کنم اون بحثو کردیم. میفرمایید حالا الان مسئله چی هست؟ درباره چی فرمودید؟
ایشون دختر من الان با توجه به این سنش یه سری خواسته های ویژه خودشو داره. بعد من هم با توجه به این که به صحبت شما خیلی گوش کردم، سعی کردم که برای همون منوال عمل بکنم. منتها هنوز یک مقدار عصبیه و یک مقدار احساس میکنم که وسواس نشون میده در لباس پوشیدن، غذا خوردن، در غذا خوردن عجیب روی کالری های اونا چیز میکنه، کنکاش میکنه که حتما بایستی طوری باشه که چیز نشه، چاق نکنه، زیاد جلو آینه وای میسته حدود 1 ساعت تا 2 ساعت و اینا منو یک مقدار نگران کرده. با توجه به اینکه میگم از یک طلاق ناموفق اومدیم بیرون و پرخاشگری یک مقدار داره و احساس میکنم که بازنگری بیشتری لازم داره. در همین زمینه یه مقدار راهنمایی از حضورتون میخواستم. و
نه خب که یه کاره. نه ببینید عزیز، شما در حقیقت دارید به من میگید که من با این بچه چه کنم. اون کاری نیست که من رو خط رادیو شما قراره یه موضوع رو مطرح کنم تو اون زمینه، چون اون بحث من شماست میشه 50 ساعت. کاری نیست که از طریق رادیو من بتونم انجام بدم. یعنی برخی از این چیزایی که شما فرمودید یک میتونه فقط موقتی باشه، دو برخی از اوقات انگیزه ها و هدف های غلط و بدی نداره، بلکه از وقت کاملا بیمارگونه است. یعنی این تشخیص ها تشخیص های مهمیه. بنابراین اگر فرض کنید شما نام وسواس روش میذارید، ما با بیماری روبرو هستیم. حالا اگر این در محیطی که فرزند شما در زندگی میکنه عادی و معمولی است، 70% بچه‌های دیگه هم اینجوری هستن، نامش وسواس نیست، بلکه نامش یه تأکید و توجه است که در این فرهنگ و جامعه یا در گروه همالانش یا پیر گروپش وجود داره. اونو میشه اون وقت فهمید، ولی برای یه جای دیگه که بقیه اینجوری نیستن میتونه مسئله باشه. یعنی فرض کنید شما برید توی محیطی که هیچ پسر و دختری مثلا 5 دقیقه هم جلو آینه نمیسته، یه بچه 2 ساعت بیسته، ولی اگر 70% بچه ها امروز 2 ساعت جلو آینه میستن، ما حالا با یه مشکل اجتماعی روبرو هستیم، ولی مسئله روانی و فردی نداریم. اینا رو باید تفکیکش کرد. این که وقتی میفرمایید نمیدونم و متوجه هستم، همین است که باید در این زمینه های مقدار اطلاعات بیشتری داشت و ضمناً انگیزه و هدف های این کارها باید معلوم بشه که چه هست. مثلا فرض بفرمایید همین کالری که اشاره کردید میتونه توجه یه بچه باشه به زمینه های سلامتیش و یه باورها و اعتقادات و مواظبت هایی در حدی که هست. حالا ممکنه با توجه به سنش و حساسیت نسبت به وزنش و زیباییش از مقدار بیشتر باشه، ولی سر جاش. اما یه زمانی هست که نه، ماجرای کالری ریشه در مسئله اینه که اگر غذا درست نخورم بیماری و مرگ دارم و مسئله مرگ موضوع زندگیش، یعنی انگیزه ای که برای این حساب کالوریا داره هیچ ارتباطی به زیبایی و تغذیه سالم و درست نداره. موضوعش مسئله مرگ و نابودیه که اون موقع مهم از کجا میاد و ای بسا برخی از اوقات این دقیقا نشان دهنده میل اوست برای زنده نبودن و خودکشی، در حالی که اول اصلا در مورد اولی به هیچ وجه چنین نیست. اینجاست که مقدار موضوع ها جای گفتگو پیدا میکنه و یه مقدار باید شناختش و ممکن نیست مگر اینکه انسان اونها رو بشکافه تا بتونه پی ببره. شما چیزایی که من فرمودید هر 4-5 تاش برخی از اوقات میتونه فقط نگاه من پدر مثلا با دید مردانه و کمی هم مال یه نسل دیگر به بچه های امروز باشه و فقط یه نگاهیست که برای ما مختلف است و متفاوت و بعضی از اوقات هم آزار دهنده، ولی اصلا چیز غلط و بدی برای دنیای امروز نیست. یعنی شما فرض بفرمایید که شما از یه محیط بسته برخی از این جوامعی که زن رو توی فرض کنین چادر میکنن یا توی نمیدونم گونی میکنند، شما یه دفعه بیاد اینجا ببینید که مردم مثلا حالا کنار دریا یا نزدیک دریا نیمه اوریانن، خب چیکار میخواید بکنید؟ آیا میشه ماجرا رو به صورت بیماری و سلامتی گرفت؟ نه. ولی اگر همین دختری که اینجا لباس رو اینقدر کم میپوشه تو اون جامعه بیاد با اون لباس تو خیابون، شما حتما یا یه پیام طغیان و عصیان یا یه دیوانگی است. ولی هم کسی نمیاد اینجا توی فرض کنید افغانستان یا تو خیابونای تهران با بیکینی را بره، این کارو نمیکنه. اینجا هیچ اشکالی نداره. حتی ما خودمون اینجا اگر تو خیابون یه کسی رو ببینیم با این وضعیت یه کمی ممکنه توجه کنیم، ولی کنار دریا اصلا این موضوع ما نیست. بنابراین موقعیت سیچویشن تعیین کننده است. اینی که میخوام توجه داشته باشید که علاوه بر جنبه واقعیت و حقیقت و خوب و بد و درست و غلط که یه جاهایی مطرحه، برخی از اوقات این موضوع واقعیت و حقیقت اصلا محلی از اعراب نداره. آنچه که مهم است مسئله موقعیته و موقعیت است که تعیین کننده است. و این حتی در خصوص خود ما هم صادقه. یعنی من و شما در حالی که تو محیط کار لباس تنمونه، وقتی دوش میگیریم لباس تنمون نیست و این خیلی هم عادیه. بنابراین هیچ وقت نمیشه مسئله اوریان بودن و نبودن رو به صورت مطلق یا خارج از محلش اصلا مطرح کرد. به همین جهت است که شما قرار است با یک آگاهی و آشنایی و دقتی به موضوع نگاه کنید، ولی اگر یه چیزی رو میبینید که بعد از اون توجه حالا در حدی که میدانید مسئله و مشکل هست، خب اون رو باید مطرح کرد. و باز به همین جهتی که تو این گونه موارد چون ما پدر و مادرها اونقدر نمیدونیم، مخصوصا من و شما ممکنه درباره غذا بدونیم ولی وقتی بچه‌مون مسموم شد دیگه نمیدونیم، من و شما ممکنه رانندگی بلد باشیم ولی وقتی اتومبیلمون تصادف کرد یا مشکل موتور انجین پیدا کرد چی نمیدونیم. ماها معمولا با بچه‌هایی که به خاطر جدایی و طلاق و اینا آسیب دیدن، درست باید به صورت یه اتومبیل تصادفی و یا یه کسی که مسموم شده نگاه کنیم که دانایی کلی ما برای تغذیه و یا رانندگی کفایت نمی‌کنه. و اون وقت است که مخصوصا چون وقتی بخوایم نقش مکانیک رو و یا پزشک رو بازی کنیم اون وقت کار رو میتونیم کاملا خراب کنیم. به همین جهت است که واقعا یه حداقلی از آگاهی برای کار پرورش و تعلیم تربیت که با شنونده عزیز قبلی میگفتم 100 ساعت اصلا ضروری است. ضروری است. من تعجب میکنم مثل که آدم ها بگن پشت فرمون میشینیم بالاخره یه جوری یاد میگیریم. و باورم کنید بیش از 90% مردم دنیا هنوز دارن کار پرورش تعلیم تربیت رو همین جوری انجام دن بر اساس آنچه که خودشون دیدن برشون گذشته یا دوربرشون میبینن. و خب این گرفتاری این است که از 100 تا آدم امروز 99 تاش سالم اصلا به 8 سالگی یا 18 سالگی نمیرسه. به همین جهته که من فکر کنم درباره دخترتون یه مقداری بیش از این آگاهی هم خودتون میخواید هم بعدن یه توجه دقیقی که کجا رو واقعا موضوع و مسئله میبینید. حالا یکی از اونایی که دلتون خواهد که لطفی رو خط آمدید بفرمایید حداقل در رابطه با هم صحبت کنید.
بله بیشتر روی پرخاشگری ایشون مسئله دارم که بعضی وقتا واقعا از کوره در میاد ناگهان و به خود من پرخاش میکنه با وجود اینکه این همه باهاش مدارا میکنم.
نه ببینید نه صبر کنید باهاش مدارا میکنم یعنی چی؟
مدارا میکنم منظورم این هستش که با توجه به اون صحبتایی که از شما شنیدم تا اونجا که امکان داره با توجه به سنش اگه یک زمانی مثلا یه چیزی رو چپ گذاشت میگم اوکی فعلا اینو چپ گذاشته میتونیم بعدا باش برخورد بکنیم باش صحبت بکنیم و یه جورایی که بتونه مسئله رو هندل بکنه یعنی بفهمه که این واقعا اشتباه بوده. و
نه خب آخه فرض کنید من و شما یه کسی بخواد یه جوری به اون بفهمونه که اشتباه میکنیم ما چطور خشمگین نشیم؟ یعنی ببینید اون که شما فکر میکنید حرفتون درسته و یا پدرید و حق دارید اصلا مسئله این که دیگری ناراحت نشه رو نداره.
من اتفاقا جناب دکتر من طوری هستش خصوصیتم که میگذارم وقتی که یک مسئله پیش اومد بعد در یک فرصت مناسب به یک شرایط بهتر که ایشون عصبانیتش خوابیده اون صحبت ها رو من باش بکنم و حتی تا اونجا پیش میره که اطرافیان به من میگن که تو لوس میکنی.
نه تو رو خدا راجع به اطرافیان من حرف نزنید چون اون یه ذره اذیت کننده است.
نه ببینید من خود اذیت میشم.
نه خب اون مشکل شماست. نه ببینید عزیز شما الان همین الان نگاه کنید چی فرمودید. شما دو تا پیام رو دادید که هر دو تاش به نظر من اشتباهه. فرمودید من وقتی که بچه اشکاریاره الان هیچی بهش نمیگم میذارم یه وقت دیگه ای که مثلا حال عادی داره. اولا شما قبول کردید که بچه شما یه موجود غیر واقعی است یا گرفتار و بیمار. این اول. خب هست که ما بحثمون یه چیز دیگه است. دوم شما موضوع رو الان رها میکنید که معلوم نیست درست باشه. یه وقت دیگه کمی چی خوبه میاد چیزو خراب میکنه. یعنی یه ایام خوب و خوش و عادی رو خراب میکنه. یعنی میخوام بگم معلوم نیست این انتخابا درست باشه. هیچ کدومش. و بعدم اگر ما فرضمون بر این است که من با یه بچه‌ای روبرو هستم که در شرایطی که بیشتر آدم‌ها تو این سن و سال خودش رو میتونن اداره کنند و یا کنترل کنن نمی‌کنه ما اونجا الان مسئله داریم تموم شد دیگه احتیاج نداره. من اگر دیدم صورت شما خون آلوده است که نمی‌تونم فکر کنم بگم یه چیزی به نظر من شاید در شما عیب و ایراد داره. خب دارم می‌بینم خون رو و با ماجرای فرزندی که برای من فرمودید که تو خانواده بوده جدا شده شما آوردیتش ازدواج کردید با همسر شما نمیسازه تا اونجایی که شما دوتا خونه دو متفاوت دارید منو اگر شما انداختید تو زندان بعدن بهم گفتید که نه غذاتو میدیم پتوتم میدیم تلویزیون تامینی که من نشونم بگم به به پس همه چی دارم زندان بودن من چی میشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم نگاه شما رو متوجه هستم احتمالم داره بعضی از زمیناش خیلی عیب و ایراد نداشته باشه ولی اصلا با این نگاه نمیشه نگاه کرد. یعنی با این نگاه شما نمیتونید به بیمارستان مریض تشخیص بدید. این نگاه عادی است تو خیابون ولی وقتی شما به عنوان دکتر رفتید تو بیمارستان قرار از آدما سوال دیگه‌ای بکنید و به دنبال چیز دیگری باشید و تشخیص دیگری بدید. شما الان وارد اون مرحله تشخیص شدید و به همین جهت که پیامی که به من میفرمایید این است که خیلی دلتون میخواد که کار درست و خوب بکنید منم درش تردیدی ندارم ولی مثل من و شما هست که الان دستمونو بگیرم برن تو اتاق عمل بگن جراحی رو بقیهش رو شما بکن و ما که کاری برن نیست بکنیم. حسن نیت ما و علاقه ما و وحشت ما از این که مبادا بیمار بمیره و نگرانی ما هم که به ما افتخار و امتیازی نمیده. من احساسم این است که فرزند شما به دلیل آسیب ها که صحبتم قبلا کردیم شمی هم خاطرم میاد، بیش از اینه که شما بخواید با حالت عادی و طبیعی و معمولی باش برخورد کنید و مسائلتون رو حل کنید. شما احتیاج به هم یه آگاهی بیشتری خودتون دارید، هم گرفتن کمک برای دخترتون و هم دخترتون گرفتن کمک برای که از یه طریق بتونه حرفش و احساسش و انتظارش با شما در میون بذاره. ولی همینقدر که شما اینقدر علاقمند و دلسوز هستید باعث خوشحالیست، چون خوشبختانه همه این موضوعها و مسائل هم قابل تشخیصه و هم قابل معالجه. این که پیشنهاد میکنم یه نفر روانشناسی که بهتر خانومم باشه پیدا کنید که تو این زمینه بتونه کمک کنه. من به پیام هم رسیدم، ولی برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
تشکر
بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی صوفی بتونی کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
من سام از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم. 1-800-555-4010.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
فورت دیمنشن با افتخار ارائه می دهد جمعه 28 می برای اولین بار در اورنج کانتی با صدای گرم نسل جوان بنیامین. بنیامین جمعه 28 می در برن ایونت سنتر واقع در کمپس زیبای یوسی ایروان. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 888-LA-90210.
شهر به شب نشینی می نشینم، شب بیدار می مانم، شهرام شب پره می خارد.
یه یار خوشگلی دارم، خوش آب و گلی دارم، میگم در من و آزارم خوش نمیده به من.
بعد از مدت ها در لس آنجلس، شهرام شب پره، نبض پرتبش موسیقی در کاباره تهران.
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری دای دریا، رو خونه نشی بری با تو سیدا.
اگه اینجوری بشه
همراه با مرد هزار لبخند و هزار ترانه مایکل، جمعه 28 شنبه 29 می شهرام و مایکل در کاباره تهران. تلفن رزرو جا 818-985-5800.
آب در میان کوزه و تشنه لبان می‌گردی؟ با ما در همسایگی شما هستیم. یونین بانک، بانک منطقه شما با 150 سال سابقه، همچنان با قدرت بانک محلی مناطق مختلف کالیفرنیا است. شعبه های یونین بانک در چند قدمی خانه یا محل کار شماست و کارمندان ما افراد فعال انجمنهای محلی هستند. اگر به دنبال یک بانک محلی می‌گردید، یونین بانک پایان جستجوی شماست. ما همواره بنابر وظیفه همسایگی آماده کمک در مورد مسائل مالی شما هستیم. یونین بانک بیزنس های محلی را پشتیبانی می کند. به نزدیکترین شعبه یونین بانک سری بزنید. شعبه وست‌وود با خانم ژیلا رستگار رئیس شعبه تماس بگیرید. تلفن 310-824-8924 310-824-8924 unionbank.com.
بعد از استقبال شما دوستان شنونده از مطلب ما ایرانی ها در برنامه زندگی زیباست، بار دیگر توجه شما را به مروری بر خلق و خوی ما ایرانی ها توسط خانم دکتر ناناز پیرنیا همین سه شنبه اول ماه جون جلب می‌کنیم.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At McGill Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. McGill Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من 29 سالمه. تو ایران درسم که تموم شد حدود 4 سال پیش برای ادامه تحصیل اومدم اروپا. وقتی ایران بودم خب خانواده‌ام مخالف بودن با اینکه دختر دوست پسر داشته باشه، هیچ رابطه‌ای نداشتم. خودم هم هیچ وقت به این فکر نیفتادم که مثلا با یه نفر آشنا بشم. وقتی اومدم اینجا خب شرایط عوض شد، احساس می‌کردم اجازه این کارو دیگه اینجا دارم چون محیط متفاوته. با یه چند نفری آشنا بودم ولی هیچ وقت ریلیشنشیپ طولانی مدت واقعی نداشتم. تا اینکه چند وقت پیش سر کار با یه نفر آشنا شدم. اون از من خواست که با هم بریم بیرون. جلسه اول و دوم به نظرم آدم مناسبی اومد، حالا در حد جنرال.
ایرانی یا داشتن... غیر ایرانی؟
نه غیر ایرانی.
یعنی هموطن، یعنی مال همون کشور یا اونم مهاجر؟
نه اونم خارجیه ولی زبان مادریش با زبان مادری اینجا یکیه، با اینکه از یک کشور میاد چون کشور بغلی مش به اصطلاح همسایه است. دین هر دومونم یکیه ولی نه اون مسلمونی میکرد نه من، به اصطلاح اعتقادی هیچ کدوم نداریم.
خب
بعد من جلسه اول دوم گذشت، خیلی چیز خاصی به نظرم نمیاد. من از جلسه سوم این خیلی شروع کرد نسبت به من احساس ابراز علاقه میکرد، نه علاقه فیزیکی. یعنی مثلا میگم من تو رو میبینم گیج میشم، هر روز به هم یا زنگ میزد یا اسمس میزد. یه چنین کارهایی به نظر من یه مقداری اغراق‌آمیز و کاذب میومد. آخه با دو سه جلسه کسی رو دیدن اینقدر آدم عاشق نمیشه.
نه عاشق نمیشه، علاقه من میتونه بشه که اینقدر زنگ بهتون میزنه. من تو اون اشکالی نمیبینم. اگه شما اسمشو عشق میذارید نه، ولی شما چون سابقش نه، بلا اینکه یه پسر یا دختری ببینه بعد از دو سه جلسه بخواد بس هر روز باهاش صحبت کنه، برام یه ذره وقت آزاد داشته باشه یا دوست داشته باشه، میتونه عادی باشه. خب مثلا در روز چند ساعت، چند دفعه به شما زنگ میزنه؟ مثلا روی هم چقدر با هم حرف میزنی؟
یه بار بیشتر زنگ نمیزد ولی همون یه بارم مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه شاید حرف میزدیم. ولی
نه شما معلومه تو این زمینه راست میگید، خیلی نمیدونم. نه اصلا عادی عادی عزیز. اینکه یه کسی از یه کسی یه جلسه ببینه خوشش بیاد و فردا حرف بزنه، دو روز دو دفعه در روز حرف بزنم عادیه. ولی اینکه بگه من عاشقتم و میخوام باید ازدواج کنم.
نه نمیگفت عاشقتم. نه نمیگفت عاشقتم. میگفت گیج شدم از
عاشقتم. خب حالا ضربه به مغزش دادید شما. خب
خب پس من تقریبا جواب سوالمو گرفتم. برای اینکه نهایتا من وقتی که یه چنین رفتاری میکرد از بس که نگران شده بودم به خود احتیاط میکردم. هرچی اون بیشتر به هم نزدیک میشد من ازش بیشتر فاصله میگرفتم. حتی خیلی وقتا تلفنشو جواب نمیدادم. در واقع یه استراب خیلی شدید آقای دکتر، یه استرابی که اون چیزی که میگیم باترفلای این استامک، هرچی اون بیشتر بهم نزدیک میشد من بیشتر.
چرا؟ حالا اصلا چه خطری آقا شما رو تهدید میکنه؟
نه خطر فیزیکی، پیش خودم اینطوری حلاجی.
هر خطری، اصلا چه خطر، چه ضرر و خطر این کار داره؟
حالا که فکر میکنم هیچی، هیچ خطری نداشته. من شغلشو میشناسم، میدونم کجا کار می‌کنه، هیچ موردی نداشت. ولی اون موقع نمیدونم چرا انقدر استراب پیدا کرده بودم.
خب آخه برای که قواعد به حساب خودتون شکستی و ضمناً شمایی که گفتید خانواده نمیذاشتن، تنها خانواده نبوده که نگذارن، خانواده تو وجود شما اینو کاشتن که این کار بده، غلطه، خطرناکه، زشته، همه این چیزا. خب اونا که سر تو مغز شما هست، اونا که پاک نشده. شما همونطور که دوچرخه سواری ای بلد بودید با خودتون آوردید اروپا، اگر فارسی بلد بودید آوردید با خودتون اروپا، ای باورم داشتید که این کارا بد است و غلط است و زشت است و خطرناک، حالا ممکنه به عنوان یه جوان دلتون می‌خواسته ولی می‌دونستید کار بدی است که دوست دارید بکنید، خب خیلی طبیعی است که برخوردهای اولتون این گونه باشه. به علاوه شما فکر می‌کنید یه جایی رسیدید، به هر حال باید یه تصمیم بگیرید، اون خودش یه مقدار مسئله است. بعدم می‌دونید یه مقدار عوامل ناشناخته در مقابلتونه، اونا شما را اذیت کنه، ولی رفتار ایشون یه جنبه سمبولیکه داره. اون به نظر من اونقدر مسئله نیست، درست مثل بودن یا نبودن یه آدمه. اون مسئله نیست، پیامدها و یا چیزای دیگری که در کنارشه برای شما مسئله بوده. ولی حال شما را هم میشه فهمید که عادیه. به علاوه بعض وقت وقتی شما تو دودلی قرار میگیرید، یه تیپی مثل شما اصولاً با شک نمیتونه راحت کنار بیاد. بنابراین به هم میریزه. این است که مادام که ضرری و خطری مشخص و معین از ناحیه کسی تو این نوع روابط به نظر نمیرسه، ما میتونیم تمام نه تنها درها رو باز کنیم، دیوارها رو خراب کنیم که بتونیم راحت با هم گفتگو کنیم. بنابراین اگر فرض کنید آنگونه که او خودشو نشون میده هست، اگر شما آنچوره که او هست تا حدودی میپذیرید و میپسندید یا در چارچوب ارتباطی شما مثلا برای ازدواج قرار میگیره، دلیل نداره که این رابطه رو ادامه ندید و اون کار اون اصلا غیر عادی نیست.
بله ولی خب رابطه که تموم شد، ولی یعنی تقریبا ما یه 3 هفته همینطوری با هم بیرون رفتیم و نهایتا اون یه بار به من تلفن زد، گفتش که من به نظرم میاد که ما هر دومون انتظاراتمون از این رابطه یکسان نیست و مایه‌ای که تو این رابطه هم میذاریم یکسان نیست، به این معنا که من خیلی بیشتر از اون مایه میذارم و من قضیه رو خیلی از اون بیشتر جدی گرفتم.
نه نفهمیدم کی قبل مایه میذاره و جدی گرفته، کیه؟ شما
این او؟ پسره به من گفتش که من دارم خیلی مایه میذارم و خیلی هم قضیه رو جدی تر از اون گرفتم. در نتیجه چون روی خط حرکت نمی کنیم، بهتر قبل از اون که چیزی شروع بشه این رابطه رو تموم کنیم.
نه ببخشید، بازم شما چون لغت رو به صورتی میگید شاید در فارسی که من نمیشناسم این گونه است، شما دارید نقل قول میکنید که و منش مقصودتون اون آقا پسره یا خودتونی؟
نه خودم، یعنی دقیقا عکس اون چیزی که بود، یعنی مثلا اون هی زنگ به من میزد، من
نه.
حتی یه وقتی جوابش نمیدادم.
نه صبر کنید، من حق دارم گیج بشم. شما به من دارید میفرمایید که او بود که اینقدر زنگ میزد فلان و بهمان، گفتگو رو او با شما شروع کرد و گفت که ما بهتره رابطه رو قطع کنیم، استدلال او چه بود؟ او چه
استدلالش عین این جمله رو گفت، گفت تو این رابطه رو یعنی من بیشتر از اون جدی گرفتی.
آها.
در نتیجه قبل از اینکه این قضیه شروع بشه باید بهتره که تمومش بکنیم.
نه اون نمخواسته از این طریق به شما بگه این رابطه جدی نیست، بیا دوست باشیم، درها رو هم باز کنیم، هر چه کاری دلمون میخواد بکنیم و از این بابت ناراضیه. بی همچین آدمی که اول اینقدر تند آمده بعد یه دفعه معتقد شما بیش از او تو این رابطه مایه گذاشتید و هدفاتون با هم نمیخونه، اون حرفش این است که من از نوع رابطه به گونه که داره پیش میره خوشحال نیستم، چون من انتظار و توقعات دیگری داشتم تو نداری. اصلا معنی نداره، یعنی این حرف فقط یه مانوره که اگر شما از او خوشتون آمده بگید نه حالا تو چجوری میخوای باشه، نه منم جدی نگرفتم، بیا فعلا دوست باشیم، حالا بیا تو بغل من و این چیزیست که ایشون دنبالش. به نظر من بیشتر این یه بازیه، ایتس گیم. اولش که یه دفعه اینقدر عاشق شده دروغ بوده، حالاش هم که یه دفعه فارغ شده ما مبارکش
این باشه. دقیقاً تفکریه که من داشتم که قبل از اینکه این اتفاق بیفته حتی به یه دوست صمیمی که دارم گفتم این انقدر که با سرعت داره میره بالا با همین سرعت هم میفته پایین.
حالا اون حالا... ممکن بود نیفته، شما انداختیتش پایین.
همین رو میخوام ازتون بپرسم، آیا از بس که من بی‌محلی کردم یارو منصرف شده یا خودش نمیخواسته؟
اصلا قدم های شما در حد بله، آخه استدلال اون که شما بیشتر مایه گذاشتید نشون میده پس شما محکمتر از اون بودید در رابطه. نه فقط بازی عزیز، اینا رو بازی هاییست که مرا معمولا دارن، وقتی دختری رو کمی به خودشون علاقمند کردن میرن تو او حاضر بشه بدن به میل او بیشتر عمل کنن دیگه. این تاکتیک های خیلی قدیمیست، ایشون هنوز قدیمی عمل میکنه، ذره جدید باشه بهتره. حالا که تموم شده رفته شما ول کنید تو برید.
اصلا با خود اون من مسئله نرسن، این فرد برای من خیلی مهم نیست. من چیزی که نگرانم میکنه اینه که اون وقتی که احساس میکردم داره به هم نزدیک میشه انقدر دچار استراب شده بودم که با خودم فکر میکنم اگه یه بار دیگه یه نفر دیگه باشه خب باز اونم من همینطوری ردش میکنم بره.
نه
بعد وقت میگم چرا هیچ کس من مثلا
نه 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 نتیجه حالا شما ردش نکردید، اون شما رو رد کرد. دوم اینکه شما یه ذره تمرین احتیاج دارید، روز اول آدم بپره تو استخر یه ذره مضطربه ولی بعدش نه، اصلا خودتون اذیت نکنید. من چیزی نیم، البته من نمیدونم باورها و اعتقادات شما همچنان چقدر با روابط سالم درست امروز سازگاری داره یا نداره، اون بحث من الان نمیخوام باشه، ولی در حدی که شما برای من داستان رو تعریف کردید ایشون بودن که به نظر من یا آدم گرفتاری است که اینجوری عمل میکنه یا آدم بازیگری است که این نقش رو اینگونه ایفا میکنه. نتیجتاً و بعدم حالا که رفته که رفته نگران بعدیش هم نباشید، بعدیش رو به عنوان بعدی باش برخورد کنید. یکی شما که توی دنیای علم هستید، ما قرار نیست از یک اتفاق قانون بسازیم. من اگر این دوا رو خوردم حالم خوب شد معناش این نیست که این برای همه خوبه، و یا تصادف کردم با این ماشین معناش نیست که این ماشین تصادفیه یا تصادف میکنه. نه از اون قاعده نسازید، نفر دوم رو به عنوان یه آدمی مختلف متفاوت از این آدم باش برخورد کنید، آنچه که از این آدم آموختید به عنوان آگاهی و دانش خودتون داشته باشید، اما مبنای قضاوت و ارزیابی و به بهانه تجربه ازش استفاده نکنید. این تموم شده رفت، اون یه جاده دیگری است و راه دیگری است و موضوع دیگه است. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
من اینو بهتون میگم، من وقتی بچه بودم مادرم و پدرم خیلی سر خانواده پدرم اختلاف داشتن و مامان من اینا رو برای من از بچگی تعریف میکرد، اختلافی که با پدرم داشتن، به طوری که اصلا من حالا دیگه هیچ رابطه‌ای با خانواده پدرم ندارم. من همیشه یادم میاد که وقتی بچه بودم به مامانم میگفتم من هیچ وقت ازدواج نمیکنم و مامانم میگفت حالا نیست که خیلی پشت در وایسادن به همه میگم برن. این بارها و بارها من تو بچگی تصمیم گرفته بودم که هرگز ازدواج نمی کنم. آیا این یه فکر واقعیه یا نه؟
نه این فکر نه این فکر خیلی عمیق و سنگینه تو شما. ببینید عزیز، حالا شما یه مقداری بهش آگاه هستید یا به صحنه آگاه ذهنتون آوردید. متاسفانه ما یک تصمیمات مهم و اساسی زندگی رو بین 6 تا 7 سالگیمون میگیریم. یعنی جهان رو اونگونه، یعنی به اصطلاح علمی پیشنویس، نمایشنامه زندگی رو ما در 6-7 سالگی می نویسیم و غالب اوقات هم دیگه درش تجدید نظری نمی کنیم. پس بنابراین اون دریافت و برداشتای کودک شما با شماست، همطور که زبانی که یاد گرفتید با شماست. دوم این که وقتی که ما در خانواده‌ای باشیم که توش دشمنی باشه، وقتی که می‌بینیم بیرون میریم نسبتاً دوستی داخل خانه دشمنی است، ما از ازدواج بیزار میشیم. من بیام یه دنیایی برای خودم درست بکنم که توش دعوا باشه، خانواده محل امن و امان و پناهگاه ماست نه شکنجهگاه. سوم، مادر شما با گفتن گفتگو درباره اینکه چه خبر از در زندگیشون وارد یه مرحله‌ای شدند که شما رو درگیر موضوعی کردن که اصلا بدن شما آمادگی هضم و جذبش رو نداشته. درست پس که بچه 5 روزه شما چلو کباب بدید میمیره. و اون کاریست که غلط بوده، مخصوصا تو این گونه موارد. حتی ما یه اصطلاحی داریم بهش میگن نان فیزیکال سکشوال ابیوز، یعنی یک نوع تجاوز جنسی غیر فیزیکی. چرا؟ برای که به حریم روانی شما تجاوز شده، شما اصلا قرار نبوده هیچ خبری از اشکالات و اختلافات پدر و مادر یا خانواده های اونا داشته باشید. بچه ها باید از این ماجرا دور باشن. مطالعات نشون میده که این برخی از اوقات آسیبش به بچه ها به اندازه تجاوز جنسی. اینا سبب میشه که شما آگاه و ناآگاه تا اونجایی که ممکنه با موضوع ازدواج مسئله و مشکل داشته باشید، یا آدمایی رو انتخاب میکنید و یا به اونا فرصت میدید که از اول میدونید نمیشه، و یا به هر حال با خرابکاری تو رابطه آدم‌ها رو از خودتون دور می‌کنید تا بالاخره یه جایی برسه که بگید کسی نیست، و بعدم مخصوصا اگر نسبت به بچه و کودک مسئله داشته باشید که غالب آدم‌ها واقعاً بدون که خودشون خبر داشته باشن دارن، شما وقت رو می‌کشید تا بالاخره برسید به 39 سالگی به جای 29 سالگی و بگید خب حالا که دیگه کاری نمیشه کرد. بنابراین یه نوع دیگری از ازدواج رو که اسمش همخونه بودنه ممکن انتخاب کنید، یا اصلا ازدواج نکنید، یا برید توی ازدواجی بعد از یه سال 6 ماه بیاد بیرون و بگید خب ما اون کارم کردیم نشد. بنابراین برای خاطر اون آسیبایی که شما در دوران کودکی و نوجوانی خوردید احتیاج به کمک دارید، یعنی شما رو آوردن انداختن روی بوته خار و از این خارا 20 تا 30 تاش اینجا اونجای بدن شما نشسته و به همین جاست که دونه دونه باید اونها رو بیرون آورد و الا هر کدوم از اونها میتونه عفونی بشه، کار دستتون بده، گرفتارتون کنه. برای اینکه ما قراره یا کودکی خوبی داشته باشیم که بیشتر ما یا تقریبا هممون نداشتیم، یا کودک خوب شده داشته باشیم، یعنی کودکی که خوب شده. این کودک خوب شده باید از طریق کار روان درمانی و تراپی و مواظبت و مراقبت از خود صورت بگیره که امروز تمام راه و روش ها و تکنیکاش رو میدونیم. بنابراین همونطوری که اگر دست و پای من شکسته باشه من تا آخر عمرم با دست پای شکسته زندگی نمی کنم، درستش میکنم، ما هم با جلو این خونریزی های روانی و این آسیبای کودکی رو از طریق آگاهیمون و بعدن کار روان درمانی و تراپیمون انجام بدیم. و بنابراین شما اگر یه دوره یک ساله رو با یک کسی مثلا یک خانم باشه تو این زمینه ها کار بکنید، حداقل حالا به عنوان یه دختر 29 ساله عمل میکنید، نه به عنوان یه دختر 29 ساله که شما توش موندید، و در نتیجه هم انتخابتون بهتره، هم بعدن با این انتخاب خوب یا بهتر برخورد درستی دارید و زندگی رو میتونید نگه دارید. در حالی که اگر اینا رو درست نکنید، اولا انتخاب شما غلطه و دوم بر فرض که این انتخاب نیمه درست باشه، شما خرابش میکنید و غلطش میکنید. به همین جهت است که ما چون هممون از راهرو به کودکی با تصادفهای بسیار گذشتیم، به نظر من اصلا نه حتی دنیای علم نمیتونه به پدر و مادر کمک کنه که بچه رو سالم به 18 سالگی برسونن، و هم پدر و مادرای ما و محیط اجتماعی ما و محیط آموزشی و اخیراً وسایل ارتباط جمعی دیگه اصلا این اجازه رو نمیدن. نتیجتاً همه آدما به نظر من در سن 8 یا 18 سالگی تصادفی، و این آدمای تصادفی که فقط امید این است که پدر و مادر رو دور بر فقط این تصادف رو خیلی کم بکنن، آسیبا عمیق و شدید و سنگین نباشه، بعد از 18 سالگی آدم‌ها باید برن و خودشون رو در اون قسمتی که خراب شده درست کنن، و این کاری است که الان شما کاملا مشخصه با توجه به توضیحاتی که دادید باید بکنید تا ماجرای داشتن یه رابطه برای شما هیجان داشته باشه، اکسایتمنت داشته باشه، اما نگرانی فیر و انگزایتی نداشته باشه. چون وقتی فیر و انگزایتی باشه، یعنی ترس و استراب باشه به جای هیجان اکسایتمنت، کار دستتون میده، انتخاب غلطه یا اصلا انتخاب نمی کنید، انتخاب خوب رو نمی کنید، و بعدن هرچی هم باشه رو خراب می کنید. بنابراین به نظر من اگر یه مدتی تو این زمینه هم سطح مطالعات خودتون بیشتر کنید، برای بحثی که با شرمنده اول داشتم از نظر آگاهی و شناخت خودتون و انسان و جنس مخالف و مسائلی از این قبیل که خوشبختانه کتاب در این باره فراوانه، از طرف دیگه کار روان درمانی و تراپی رو انجام بدید که دونه دونهای خاری که تو بدنتون اینجا اونجا نشسته رو بیرون بیارن، بعد از مدتی سالم و آزاد و راحت میتونید حرکت کنید و هم به خودتون هم به انتخابتون مطمئن باشید، و بعدم مشکلات و مسائل رو هم حل کنید و پشت سر بگذارید و زندگی خوبی آنگونه که درست است و دوست دارید و داشت باشید. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
کتابی رو توصیه میکنید؟
اصلا.
کتابی رو
اصلا نه، برای اینکه عرض کنم فراوونه، یعنی حجم اینا 500 تا واقعا کتاب خوبه، و به همین جهت هست که فقط کتابایی که یک مثلا بعد از سال 2000 نوشته شده و بعدم استادان دانشگاه نوشتن، نه کسانی که چیزایی رو سرهم کردن. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
متشکرم ازتون آقای دکتر، شب شما بخیر. خدا.
چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
میترو جون تویی؟ اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختمه.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت سر جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوون و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا به هم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت با
همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999 برند سرجیکال اینستیتوت.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
کنسرت استاد محمد رضا شجریان با گروه شهناز. یک شنبه 30 ماه می ساعت 8 شب در شراین ادیتوریوم در لس آنجلس جنب دانشگاه USC. فروش بلیط در کیو مارکت در بری، شرکت کتاب در وستفود، هولسام چویس در ایرواین، میشن رانچ مارکت در میشن ویو، بالبوا مارکت در سان دیگو و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 714-870-5409. 714-870-5409.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین املاک به ستو آمده اید؟ آیا می دانید که می توانید مالیات ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق آمیز و دور از حقیقت باشد که می تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان بررسی می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید، هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خرسندی تماس بگیرید. 888-409-0808 888-409-0808.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز. 310-652-2400 652-2400. مشاوره اولیه رایگان. عضو 08 ایرانیان.
بعد از استقبال شما دوستان شنونده از مطلب ما ایرانی ها در برنامه زندگی زیباست، بار دیگر توجه شما را به مروری بر خلق و خوی ما ایرانی ها توسط خانم دکتر ناناز پیرنیا همین سه شنبه اول ماه جون جلب.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب دکتر، من چند تا سوال داشتم. اولش اینه که من برای تحصیل اومدم خارج از کشور، ولی مشکلی که همیشه داشتم برای تحصیل و مخصوصاً رشته‌ام که فیزیک هستش، احتیاج به تمرکز زیاد دارم، ولی متاسفانه این رو هیچ وقت نتونستم داشته باشم. خواستم ببینم آیا راهی هست که من بتونم اینو تغییر کنم.
شما چند سالتونه؟
من 24 سالم 25 سالم.
تا چه مرحله ای از دانش فیزیک آمدید؟ یعنی چی مدرکی دارید؟
من فوق لیسانسم.
از کجا گرفتید؟
من لیسانسم رو از دانشگاه صنعتی سهان گرفتم. حالا فوق لیسانسم رو در عملان میخونم توی آلمان.
حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که دانشجویان هم سطح شما متوسطشون 10 ساعت وقت صرف میکنن تا یه مطلب رو بخونن و یه نمره مشخصی بگیرن، شما فکر کنید چند ساعت باید بخونید تا همون نمره رو بگیرید؟
والا خیلی دکتر مشکلم همینه که من اصلا مثلا نمیتونم.
نه اصلا اونجوری با من صحبت نکنید چون میرسم به اونجا. نه شما سوال منو کوشش کنید ببینید. فرض کنید شما یه برادر دوقلو دارید، فرض کنید در حد شما، او برای که همون نمره مثلا حالا 18 یا A رو بگیره برای 10 ساعت وقت میذاره با توجه به سابقه شبیه شماست، شما خودتون فکر میکنید باید چند ساعت شما بخونید؟
من اگر وقت بتونم واقعا بخونم همون 10 ساعت
بسیار خوب
کافیه برای.
بسیار. پس بنابراین شما فرضتون بر این است که از نظر توانایی هوش اینا نیست، فقط تفاوت شما با برادرتون یا اون آدم فرضی ما اینه که او با پاهاش را میره، راحت را میره، شما باید با دستاتون را برید. یعنی شما باید لحظه به لحظه کوشش کنید، مواظب باشید، مراقب باشید که نیفتید. درسته؟ یعنی اون مسئله شما. خب اینجا احتمال این که شما کم بوده توجه و تمرکز داشته باشید نیست. یعنی این اگر بود تو سوال اول من شما میگفتید من 30 ساعت وقت میخوام، و چون میگید اگر وقت باشه مانند اونا هستم، معمولا دوم میشه. یعنی شما مشکل افسردگی یا استراب دارید که اون سبب میشه یه عاملی اخلال و اختلال بکنه. درست پس که الان فرض کنید من و شما داریم صحبت میکنیم، دوتا آهنگم بیان اینجا نواخته بشن، خب معلوم صحبت من و شما به هم میریزه دیگه. من و شما اگر قرار باشه الان یه ترانه پخش بشه، رادیو الان پخش کنه، منم با شما دارم صحبت کنم، چه خواهد شد؟ خب من شما توجه و تمرکزمون به هم میریزه. چرا؟ برای که یه عامل مخل، یه پارازیت وارد این سیستم شده. این پارازیت
من چی کار میتونم
بکنم؟ صبر کن، حالا بذار آخه اول مطمئن بشیم. ببین همین عجله شما نشون دهنده خرابی کاره. بنابراین بذارید مطمئن بشیم. پس این عامل پارازیت اگر هست چی هست؟ اونو باید شناختش. وقتی میگی چی کار باید کنم، من نمیدونم، افسردگی یا استراب یا بیقراری یا حالت یه مقدار ای بسا منیک و شیدایی شماست، یا اصولا شما یک شما چون فیزیک خوندید قاعده قان یا اصل انتروپی دیگه، یعنی همه سازمان‌ها و سیستم‌ها گرایشی به سمت از هم پاشیده شدن دارن. برخی از اوقات یه مغزها آماده ترن، مثل چیزی که آماده است برای منفجر شدن، به هم ریختن، و اون به خاطر خیلی چیزاست، خیلی هاش مربوط به خود مغزه، اما بعضی از اوقات برمیگرده به همین گرفتاری ها. بنابراین اگر یه کسی بیاد بشینه پهلوی شما و من به شما میگم خیلی خوب شروع کن به خوندن، شما میگید چه علل و عواملی مانع از این میشه که شما درستون رو بتونید نسبتا راحت و آسوده بخونید؟ چی؟
یکی این که آقای دکتر مثلا به یه موضوعات خیلی پیش پا افتاده زندگی، مثلا برم نهار درست کنم یهو مثلا وسط درس، یا نمیدونم نهار چی بخورم، شام چی بخورم، یا نمیدونم خوب بود یه ورزشی هم میرفتم، وای داره دیر میشه، مثلا یه ورزش میخواستم برم پاشم برم ورزش، نمیدونم.
خب ببینید بذار بهتون بگم. ببینید یه زمانی هست که من و شما توی مسیر رودخانه شنا میکنیم، یه زمانی هست در مسیر عکسشیم، یه زمانی هست که ما توی رودخانه خشک داریم شنا میکنیم. فرض کنید قسمت اول میتونه از اینجا بیاد که شما از کودکی به این نتیجه رسیدید که خواندن درس یه تحمیلی است از جانب دیگران به من، یعنی یه زوره، این یه ظلمه، این یه دخالت، یه تجاوزه. یعنی ذهن شما که کودک کاملا میتونه اینو بگیره در کودکی گرفته، و بنابراین گرچه خودتونم بعدن به این نتیجه رسید که درس خوندن خوبه، ولی اون احساس رو نمیتونید از میان ببرید. بنابراین همیشه فکر میکنید این کاری که دارید میکنید اجباریه. این شماره یک. دو، شما میتونید کسی باشید که به مجردی که دردی متوجه شما میشه به دنبال پاداش باشید. درست به آدمایی که کاری میکنن بعد میگن مثل این حیوانا هستن که یه کاری میکنم بعد میان نظر باید بهشون غذا داد. ما میتونیم شرطی شده باشیم، همینقدر یه کاری میکنیم پاداش بخوایم، یا درست برعکس موضوعای دیگر رو بهانه کنیم برای اینکه کارمون رو انجام ندیم. یعنی مثل بازی بچه‌ای که با بازی گوشیش، حتی دیدید با وجودی که گرسنه نشه ولی چون اینه میتونه پدر مادر بازی بده سرش کج میکنه که اونا مثلا یه ذره بهش فشار بیارن بعد بخوره، در حالی که واقعا دلش میخواد. یعنی درست مثل این است که شما میدونید یه مغازه ای برید یه کالایی رو بخواید بخرید مثلا یه یورو، اگر بهشون 5 یورو بدید کالا رو میدن، 5 یورو 10 یورو دیگه هم بهتون میدن. یعنی اون انتظار و توقع رو که دارید اونجا میستید و بعدش هم میتونه اون آخریش باز مسئله استرابتون اومد. یه مرتبه متوجه این میشید که به خاطر این که الان دارید درس میخونید، تنها شما رنج درس خوندن رو نمیبرید، شما خودتون محروم از شادیها لذتهای دیگر زندگی میکنید و اینو همیشه داشتید. یعنی مثلا منی باید برم تو اتاق کتاب بخونم در حالی که میبینم پدرم مادرم خواهرم برادرم نشستن تلویزیون تماشا میکنن، خب این خیلی احساس بدیه. در نتیجه من میتونم اصلا مسئله درس خوندن من به دلیل اون تجربیات همیشه من رو ببره به سمت این که در وقت خوندن درس ببین چه چیزایی رو تو از دست میدی، ببین الان دوستا دارن چه کار میکنن، ببین الان مثلا اونا چقدر خوشن، و اینا میتونه آدمو گرفتار کنه برای اینکه اونا تو مغز شما نشستن، یعنی درست مثل شماره ظاهر میشن. به همین جهت که یک کسی قراره با شما، یکی با کودکیتون، یکی اینکه خواهر و برادرها چند تا بودن، پدر و مادر به موضوع چه نگاه میکره، مخصوصا یک به درستون، دو به کارهای خونه، سه به وظایف فردیتون مثل حمام و اتاقتون اینا، چون اونا نشون دهنده این است که شما چه تیپ آدمی هستید. ولی همچنان نظر من درباره شما این است که عامل بیقراری چون پیدا بودی که دو جا عجله رو داشتید، بیقراری یعنی رستلس بودن همراه با افسردگی و استراب، هر دوتا مایه این کارن. بعید میدونم مسئله کمبود توجه و تمرکز باشه، کمبود توجه و تمرکز هم ناشی از این افسردگی و استرابه و بیقراریه تا اینکه خودش به خودی خودش وجود داشته باشه.
من خودم اول به این شک افتاده بودم چون سیدیا رو به شما هم گوش داده بودم، بعد پیش مشاورم رفتم، اونا اولش گفتن که شما همین ADHD رو ممکنه داشته باشی، بعد یه سری یه قرص بوپروپیران بود برام تجویز کردن، یا اون یه دونه دیگه هم هست سودیوم والپرات
سودیوم دو کپ. خب اونا چی شد؟ چه تأثیری داشت؟
اونا رو خوردم تازه مثلا خوابم هم ریخت به هم و
پس ببینید نبوده، پس ببینید اون نبوده، یعنی ADD ADHD احتمالا نبوده. ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز یا شاید کمی با بیش فعالیتی، نتیجه افسردگی و استرابه، نتیجه بیقراریه، نتیجه یه مقدار بدآموزی های دوران کودکیه، اتفاقات بد کودکی اونا کار رستتون داده. چون ببینید مثلا فرض کنید من توی خانه باشم که پدر و مادر من درس خوندن رو به من تحمیل میکنن و من رو تهدید میکنن و یا تنبیه میکنن یا از بدبختی ها و بیچارگی های بیسوادی سخنرانی میکنن، خب من یه کاری رو در حالی که دوست ندارم و ازش لذت نمیبرم، فقط به صرف این که از درد و رنج بیشتری به گریزم دارم انجام میدم. خب این بعدا تو وجود من میگیره میشینه. به همجاست که امروز بحث اینه که ما دو جور زندگی میکنیم، یکی fear based life یعنی یه زندگی مبتنی بر ترس و وحشت، یکی love based life یعنی چیزی که ما توش دوست داریم. و امروز میدونیم انسان میتونه با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با خرسندی، با آرامش، با امنیت و با آزادی رشد کنه. هیچ احتیاج نداره بترسه، هیچ احتیاج نداره نگران بشه.
مثلا آقای دکتر همین که میفرمایین حس میکنی که حالا مثلا تو الان درس میخونی بقیه دارن زندگیشون رو میکنن، این تازه تو من به وجود اومده دوباره، یعنی حالا نمیدونم اگه تو کودکی بوده الان دوباره پیدا شده، چون مثلا فکر میکنم که الان خب 25 سالته تازه داری درس میخونی، حالا بعدش هم دوباره میخوای درس بخونی، میشی 3 یا 2-3 ساله هیچ کاری هم نکردی.
نه سب کنی ببینید عزیز، سب کنی همینجا دو تا اشکاله، یکی این که این درس خوندن همه زندگی شما قرار نیست باشه و فقط یه جزشه، دومی که باید زندگیتون هم بکنی. روزی که شما زندگی رو تعطیل کردید و یا تعلیق کردید، معلقش کردید و فقط درس بخونید و فقط به دانشجویتون فکر کنید، معلومه اینجوری فکر میکنید، بعدم اصلا بعدش هم بهتر از این نخواهد بود، چون واقعا بعدن یه موضوعی پیدا میکنی، حالا باید خونه خرید، پس یه 5 سالم برای خرید خونه باید بدویم. بعدم یعنی شما
سخته، نمیشه همه کارا رو با هم کرد.
چرا میشه؟ میشه. ببینید اتفاقا وقتی همه کارا رو با هم میکنید همه چیز راحت تر میشه. یعنی شما من نفرمایید که یه دانشجو قرار 16 ساعت درس بخونه 8 ساعت هم کارهای مثل خواب و بقیه فعالیت‌های فیزیکی رو داره. نه، با 8 ساعت درس هم میشه خوب بود. شما 8 ساعت درس 365 روز بخونید، هیچ مشکلی برای گرفتن لیسانس و فوق لیسانس و دکترا ندارید.
همین آقای دکتر، خب مثلا همینه که خب درس خوندن الان به مشکل رو
بشه. نه مزار با مخدود نگید. سب کنید شما آدم فیزیک خوندید. اصلا ببینیم روابط علت و معلول جو شلوغ پلوغش نکن. شما الان بحثتون با من چی بود؟ بحثتون این بود که ما نمیتونه آدم هم درس بخونه هم خوب زندگی کنه. نه، میشه، کاملا میشه. چون شما اگر بپذیرید که 8 ساعت آدم درس بخونه هر روز، 8 ساعت هم خوش میگذرونه، 8 ساعت هم میخوابه، خلا کلش، پس بنابراین میشه زندگی کرد. شما تازه 8 ساعت نمیخواید برای خوش، 2 ساعت شو بس، 3 ساعت بس. شما اونو خراب کنید. چرا؟ برای که اون 8 ساعت رو اینقدر کشش میدید میشه 10 ساعت، بعد نگرانیشو میارید برای بقیه زندگی، بعد زندگی رو حالا که خراب کردید دیگه میخواید چی توش بسازید؟ به همین جهت است که شما زمینه ای برای استراب دارید، افسردگی دارید، میتونه اونها یه مایه های خفیف وسواس رو در شما به وجود بیاره. کمیش هم یه دو تا علامت به من نشون دادید دارید. آدم کمی بیقراری هستید. در کودکی ماجرای درس و اینا بهتون تمه. حتی ببینید استدلالی که شما میکنید که الان کردید مثلا تا حالا درس خوام بعدم با توی مدت تا مثلا 30 درس بخونم، فرض شما اینه که با 30 تموم بشه، در حالی که خود این نشون دهنده است پس ما درس رو میخونیم تموم بشه، نه درس رو میخونیم که بتونیم بیشتر بعدن بخونیم. به همجر است که من عرضم اینه، پدر و مادر قراره بچه ها رو کتاب خون بار بیارن تا درس خون. درس خون فقط در حدی که نمره رو بگیرند و بگذرونن اتفاق میفته، بعدم کتاب رو میبندن میرن برای آخر عمرشون تمام. در حالی که کتاب خون باشن بهترین دوست رو پیدا کردن برای همه عمرشون. و بعدم یه آدمی که کتاب خونه یک دهم حتی یک صدم اون آدمی که درس خونه رنج نمیبره. یعنی اون 100 جلد کتاب میخونه، این یه جلد. و به همین جهت هست که وظیفه پدر مادر این بوده، در حالی که در فرهنگی مانند ما از پدر و مادر گرفته تا محیط آموزشی درس رو به عنوان تنبیه در نظر میگرفتن. خب معلوم آدم از تنبیه میگریزه. حتی در ما برخی از وقتا که اشبان کردیم تازه جریمه همون میکردن 5 تا مشق بنویس. یعنی شما عمق فاجعه رو ببینید. یعنی به من این پیام میدادن که وقتی که تو کتاب میخونی یا یه چیزی مینویسی این جرمه، این یا جریمه جرم و خطای تو هست. خب پس با تو زندگی شدم چی کار کنه؟ خب آدم باید نه بخونه نه بنویسه دیگه. یعنی ببینید چه کردن با ما. به همین جهت هست که دلم میخواد توجه کنید یه نگاه دیگری رو شما باید داشته باشید، ولی کمک بگیرید مطمئن بشید که افسردگی و استراب
نیست. الان
به نظر من شما اگر سی دی من راجع به افسردگی و استراب و خشم
اونا رو هم رو گوش کردم
با دو دفعه بشنویدش، بعد خودتون یه مقدار تشخیص
بدید. الانم که گوش کردم تازه مثلا بعد تاریخ دادم، چون خیلی علائم نشون میدم. البته افسردگی و نه، ولی مثلا تو
استراب هستید. نه خب
یه نوعشو داشت.
Right. Obsessive compulsive personality disorder هم خفیفش داره. شخصیت وسواسی مجبور کمی دارید عزیز؟
یکم
شو. بله اونم خب نه ولی نباید نگید به هم ریختم. اینی که من برم دکتر بگه مثلا تو مشکل قلبی داری، نگم به هم ریختم. خب من بهتر بیماریمو بدونم. اون به هم ریختگی نیست، اون خبر است برای درست کردنش. اینجوری ببینید باز همینجوری نگاه کردنتون اشتباه است. من باید خوشحال باشم که دکترم تشخیص داد یه مشکل قلبی دارم، میتونم برم الان درستش کنم. خوشحالی من این بود که میگفت چیزی نیست بعد میمردم. بنابراین یه مقدار اون رو بخونیدش و بعدم با یکی کار باید بکنید. شما مشکل است ای افسردگی ندارید، استراب گفتم از اول هم هست.
اینو مثلا بیقراره. من باید با یه مشاور صحبت کنم.
چون فرق نمی کنه، یه روانشناس چون این استراب
یه روان
فرق نمی کنه، چون مشاور روانشناس
بهش چی بگم دقیقاً؟
چون چی بهش میگه سلام عرض میکنم من اومدم خدمتتون، بقیه داستان میگه. ببینید همیناست که کار دستو چی میخواد بگید مرد
با روانشناس دوباره از صفر شروع کنیم. میفتیم به مصیبت آقای دکتر.
خب دیگه عجب دنیایی. من نمیدونم، من فکر میکنم شما شب عروسیتون حتما یه دل سیری اول گریه میکنید. قربونت برم، آدم میخواد بره پرو روانشناس مصیبت چی؟ مرد یه مقداری مرد باشه، انقدرم گرون فروشی نکن. میدونم از کجا اومدی، اون لهجت پیداست، بنابراین خیلی خسیس بازی در نیار. مواظب خودت باش. خوشحال شدم
آقای دکتر. من داشتم
نه باید برد بخوام نفر بعدی هم در وسط
جان میپرسم میرم، چون خیلی وایس دادم الان ساعت 2:30 شب.
بفرمایید وقت دارن.
من این قضیه مهر طلبی چجوری میشه باش مقابله
کرد؟ نه دیگه، اون حالا اون 60 تا ویژگی داره، سیدی های منو بشه.
سیدی هاشو میدونم، فقط میخوام مقابله
خب باشه. 60 تا مشخصه رو اوردن بود با اون 60 تا جنگی. وقتی به من برگشتن گفتن پرتغال نخور، بود پرتغال نخورم دیگه. این خیلی ساده است. به همین سادگی، به همین که 60 تا ویژگی آدم مختلف رو تو اون سیدی انسان سالم نرمال رو بردم، دونه به دونش رو نگاه کن، هر کدومشو داری مخالفش عمل کن، اون بهترین کاری است که میشه کرد.
تو هر لحظه ای که میفهمی این داره از اون شخصیت میاد استاپ کنی.
دقیقاً، یعنی بدون این 37 تایی که از اون 60 تا دارم من باید مواظبش باشم. برای مواظب خودت باش.
خیلی
ممنون. مرسی عزیزم. با ما باش.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg. اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی‌های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می‌شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
آیا می دانید احتمال ابتلا به سرطان سینه برای زنان ایرانی بیشتر از زنان آمریکایی است؟ آیا اطلاع دارید که زنان ایرانی ممکن است در سنین جوانتر مبتلا شده و شدت پیشرفت سرطان در آنها بیشتر باشد؟ همین یک شنبه از ساعت 10 صبح به یک برنامه 3 ساعته از همین رادیو KIRN 670 AM در مورد سرطان سینه در جامعه ایرانی توجه کنید. در این برنامه دانشمندان، پزشکان متخصص سرطان، جراحان و رادیولوژیست ها در مورد عوامل بالا بردن ریسک و چگونگی جلوگیری از سرطان سینه گفتگو کرده و به سوالات شما پاسخ خواهند داد. جدیدترین راه‌های درمان، برخورد مناسب با این بیماری و مراکز موجود برای ایرانیان جهت کسب اطلاعات بیشتر اعلام خواهد شد. همین یک شنبه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر آگاهی در مورد سرطان سینه در جامعه ایرانی، چون ما متعهد هستیم که شما را آگاه کنیم. این برنامه را پاکی Persian American Cancer Institute پشتیبانی می‌کند.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 2010 328 BMW. Total cash to start $3,999. 36 months at $329.99 a month plus tax, based on 10,000 miles per year. Ask for Hamid. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین امشب پنجشنبه 27 می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن خواهم داشت. نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته ایست و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو شهرهای اطراف هستن میرسونم که روز یک شنبه ششم جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان کیستم من، نگاهی به موضوع خودیابی و خودشناسی خواهم داشت. یک شنبه شش جون 4 تا 8 بعد از ظهر کیستم من در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از سیاتل واشنگتن از شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه های فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. و بالاخره که 2 روز گذشتم اعلام کردم که یک سازمان روان درمانی سایکوتراپی احتیاج به یک کلینیکال سایکولوژیست لایسنس کلینیکال سایکولوژیست داره و یک لایسنس مریج اند فامیلی تراپیست. نه با دوستان اینترن یا اسیستنت و یا کسانی که لیسانس دارن. قصد اون لایسنس به معنی کسی است که به عنوان روانشناس بالینی یا روانشناس خانواده اجازه کار داره، لایسنس داره. و اگر دوستانی هستن که پارت تایم یا فول تایم، پارت تایم نیمه وقت یا تمام وقت مایل به کار در منطقه لس آنجلس هستند، ممنون میشم که با تلفن من دفتر من تماس بگیرن. 310-273-76-36. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 57 سالمه و حدود 3 سال قبل نوعی حرکت های غیر عادی در شونه هام شروع شد که خیلی خفیف بود. بعد اینا به تدریج زیادتر و زیادتر شد و الان تقریبا 24 هر زمانی که خواب نیستم بیدارم این حرکات ها همیشه با منه و خیلی شدید و واقعا بیرون نمیتونم من را برم چون مردم وقتی میبینن خب آدم شرمنده میشه.
خب شما چه کردید براش؟
ببخشید؟
چه کار کردی؟ برای کی مراجعه کردید؟
من خیلی از نورولوژیست ها رو دیدم.
آها.
و یکیشون پروفسور فیلیپ تامسون هست که دایرکتور نورولوژی یونیورسیتی ادلاید هست و اون یعنی همشون گفتن که این خیلی غیر عادیه و پازل برای ما و ما نمیدونیم که این واقعا علتش چیه. مطمئن من دلایل زیادی دارم. وقتی در جمعی هستم و صحبت میکنم، مثلا همین الان که با شما صحبت میکنم، هیچ حرکتی ندارم. فکر میکنم این نوعی ریشه روانی هم هست که احتمالا 80% روانیه. حالا سوال من اینه، آیا میشه تمریناتی انجام داد که به زمین ناخودآگاه خودم برم و اونو بتونم یه مقداری تربیتش بکنم که دیگه زیاد راجع به این مسئله اینقدر حساس نباشه؟
نه ببینید، اولا بذارید دو سه تا موضوع رو با هم حل کنیم. اگر این مشکل و مسئله شما یک گرفتاری سیستم عصبی نورولوژی یا هر رشته دیگر پزشکی یه مسئله است که البته اونگونه که شما فرمودید گفتند نمیدونیم و یا ما چیزی نمیبینیم، احتمال دوم این است که این موضوع رو با توجه به اینکه مقدار خارج از اراده و کنترل شماست که به اون میرسم، باید سایکوسوماتیک یا روانتنی دانست، یعنی یه موضوع روانی است که موجب یه چنین گرفتاری فیزیکی میشه.
بله.
و اون معمولا 80% شما گفتید نیست، 100%، چون مثل اینکه یه ماشین به من بزنه ماشین من خراب میشه، این دیگه 100%، این چیز دیگری نیست. سومین احتمالی که وجود داره این هست که یه نوعی است از این که یه مشکل روانی که شما دارید به عنوان یه تیک و دارید از اون استفاده میکنید، یعنی حالا نوع تیک شدیدی است که یه کمی شبیه سایکوسوماتیک یا روانتنی هست، ولی به گونه ای بعضی از انواع تیک متفاوته. بنابراین من فرض رو بر این میگیرم که شما مشکل پزشکی و فیزیکی ندارید، برای اینکه دکترای شما که متخصصند و عالی مقام به شما گفتن ما دلایلی برای این وضعیت نمیبینیم.
بله.
و چون این رو گفتند میریم سراغ زمینه‌های روانی. زمینه‌های روانی میتونه استرابی باشه در شما که از طریق این رفتار شما اون رو کنترل میکنید، یعنی ماجرای ابسشن و کامپالشن، یعنی وسواس و رفتار اجباری. حالا انواعی داره، برخی از اوقات هم نوعای خیلی عجیب و غریب بندم که نه شما رو در اون حال دیدم و یا تازه‌ای ببینم هم آگاهی های در اون حد ندارم که بتونم تشخیص بدم، ولی من فراوون آدمایی دیدم که وقتی که در شرایط خاصی قرار میگیرن که میخوان اوجی بگیرن، اما به دلیل پایین بودن سلف استیم وحشت از این پرواز دارن، حرکات اضافی بدن دارن و یا مخصوصا از طریق دست و شانهشون حرکت بکنه، یعنی من اینو 5-6 نفر از حتی دوربری های خودم رو میشناسم. پس بنابراین اگر نظرم راجع به شما تا حدودی درست باشه، یعنی واقعا توضیح شما منو به اونجا رسونده باشه، باید بگم مشکل شما استرابیست همراه با احساس خجالت و پایین بودن حرمت نفس، یعنی موضوع رو این گونه ببینید. حالا اگر این رو ببینیم چند تا مسئله جلوی شماست. یکی این که اصولا هر نوع آرام بخشی که بتونه این سیستم بدن شما رو آروم کنه به این وضعیت کمک میکنه، ولی این دیگه تشخیص یه روان پزشک شماست که بگید من اگر آدم مضطربی خودتون تا حدودی میبینید یا در زمینه‌های وسواس دارید، دارو رو برای اون میگیرید و ضمناً به این کمک میکنه. این اولیشه. دوم این که اصولا هر نوع ریلکسیشنی که کل سیستم بدن شما رو هم آرام کنه هم در اختیار و کنترل بگیره کمک میکنه. ولی موضوع سوم یافتن باورها و اعتقادات شماست و یا احساسات و عواطفی که مربوط به خاطرات گذشته است که موجب این گرفتاری شده، یعنی یه مقداری باید در کودکی شما یک کندوکاوی کرد و این اون چیزیست که میتونه از طریق روانکاوی یا سایکانالیزم یا اگر تند و سریع استاد خوبی پیدا کنید از طریق هیپنوتیزم میشه به اونا رسید.
ده.
یعنی میشه تو اون زمینه، یعنی برای تشخیص رسید، بعدم معالجه رو از همون طریق میشه انجام داد. اما اگر شما همه اینا رو یه جوری کنار بگذارید و بگید که نه من حالا دنبال یه راه حلی هستم، میشه مادام که دلایل مشخصی که جنگ با او از نظر قوانین بدن یا طبیعت درست نیست، میشه از طریق هیپنوتیزم شما رو کمکتون کرد که این حرکات رو کمتر داشته باشید، یا چون میفرمایید بعضی اوقات هست بعضی از اوقات نیست، تو اون شرایطی که موجب این حرکت میشه مثل در جمع یا وقتی میخواید حرفی بزنید و اظهار عقیده‌ای بکنید، میشه در شما اونو تخفیف داد. یعنی به عنوان یه فوبیا، به عنوان یه حراس اجتماعی با یه هدف مشخص باش برخورد کرد. بنابراین 5-6 جوره با فرض اینکه این زمینه نورولوژی نداره میشه با شما عمل کرد که هر کدوم از اینا 5% و 10% و 30% و ای بسا 50% عمل بکن. و ترکیب اینا به نظر من یه روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار بکنید میشه پیدا کرد. یعنی این من به عنوان احتمالات مختلف میگم، یعنی مثل که بگید دلدرد دارم میگم به این دلایل ممکنه، ولی اگر یه کسی فرض کنید حتی 2 ساعت 1 ساعت با شما صحبت کنید، دفعه از این 10 تا احتمالی که من به ذهنم میاد 8 تاش بیرون میره، 1 یا 2 تاش بیشتر نمیمونه. ولی کلیات مسئله 1 به نظر من یه داروی آرام بخشه، 2 اصلا آموختن ریلکسیشن یا به هر حال نوعی آرام کردن خودتونه، 3 یه مقداری کمک گرفتن از یک کسی است که ریشه های این موضوع رو و یا ریشه های استراب شما رو پیدا کنه، و چهار اینه که به عنوان یک رفتار نامناسب که میشه از طریق یه تکنیک هایی در شما اون رو کمتر کرد یا از میان برد، مخصوصا وقتی به شرایط و موقعیت مرتبطه که خیلی کار رو ساده تر میکنه، ازش استفاده کرد و اینا رو میشه به مقدار زیادی کمتر و کمتر کرد.
بله، البته تمام داروها رو من آزمایش شده و آخرین بار هم اینجا من اومدم تو لس آنجلس، دکتر آبنچک گفتش که we have exhausted all of the medication.
بنابراین من چون یه دقیقه و نیم بیشتر وقت ندارم، هر چی شده رو اونو بذارید کنار. بس. کدامش بیشتر به خودتون رو میدونید نزدیکتر است؟ بس. یعنی چی بیشتر می‌کنی فکر کنید به شما ممکنه بخوره؟ و به عنوان یه تیک دارم میگم، اگه اونا نیست ببینید عزیز، غیر از این 4 5 تا من احتمال دیگه‌ای تقریبا نمیبینم. یعنی من فکر می‌کنم که اون 4 5 تا راه که هر کدومش هم که جواب بده نشون میده انتخاب درستی بوده، میتونه کمکتون کنه. بنابراین شما روانشناس میخواید، نه سراغ، البته شاید یه روانپزشکی ابتدا به شما یا داروی آرام بخش بده با توجه به شرایطی که دارید.
بله.
یه داروی آرام بخش و بعد یه روانشناسی که کار سایکوآنالیزم روانکاوی میکنه.
بله.
و میتونه به کودکی شما برگرده و ریشه های موضوع رو پیدا کنه و در اونجا خشکش کنه.
بله.
و ضمناً هم یه روانشناسی که این کارو میکنه تو کار هست، حتما میتونه به شما ریلکسیشن و آرام کردن کل وجودتون رو بیاموزه. و ضمناً اگر فوبیایی دارید خیلی راحت و آسوده، اگر سوشال فوبیا وحشت اجتماعی هست که عامل این مسئله هست و مسئله احساس خجالت و پایین بودن حرمت نفس سلف استیم، اونا رو میتونه کمک کنه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که بالاخره با تو صحبت
کردم.
لطف کردید. سلام کن. شنگان عجمن، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شدم از این لوک، کاشی که این دوها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن واده تو بخون بوک، نه موی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویششون آری یا بی رقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. این سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
If your radio had smell, you could smell what our Whole Foods Market marinated shrimp skewers smell like on the grill. You can score 12 for only 12 bucks. No smell, but you can hear what they sound like. Whole Foods Market shrimp skewers 12 for 12 bucks. Our shrimp are always raised without antibiotics and processed without the use of chemicals. Sounds good? Tastes even better. Whole Foods Market, now open in Tarzana.
توجه کنید، توجه کنید. عمده فروشی ناسیونال نشال گولد اند دایموند سنتر به مدیریت آقای مایور ربانیان هم‌اکنون جواهرات و برلیان‌های سوار نشده خود را به قیمت تجاری تقدیم می‌نماید. در جواهری ناسیونال نشنال گولد اند دایموند سنتر انواع جواهرات برای نامزدی و عروسی، انواع انگشتر، دستبند، گوشواره، علنگو و گردنبندهای ساخته شده از برلیان، زمرد، روبی، سافایر، فیروزه، همچنین برلیان‌های سوار نشده که خوش‌تراش با سرتیفیکیت EGL GIA دست اول به قیمت هولسیل از تولید به مصرف. عمده فروشی ناسیونال نشنال گولد اند دایموند سنتر برای فروشندگان جواهر و مغازه‌داران نیز مزایا و تسهیلات کردیتی در نظر گرفته و دعوت به عمل می‌آورد. آدرس 550 سات هیل استریت، سویت نامبر 750 در دانتان لس آنجلس. تلفن رایگان 800-884-4848 800-884-4848.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
همین یک شنبه 3:30 بعد از ظهر دکتر پیمان گهبای در رابطه با کلاس ها و عکس مدارک پارالیگال، ریل استیت، مدیکال و فیزیوتراپی با شما صحبت خواهد کرد. 1-800-811-75-77.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند. یک شنبه 30 می با صدایی که 35 سال در اوج مانده است. ستار. ستار همین یک شنبه 30 می در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. 858-792-2233 858-792-2233.
It's the number one cause of blindness in adults. Having it doubles your risk of heart attack and stroke. And every year, it kills more Americans than breast cancer and AIDS combined. With numbers like those, there's no ignoring it, no pretending it doesn't exist, and no sense treating it like a mere condition. It's diabetes, and it's about time we saw it for what it is, a deadly disease that's becoming an epidemic.